ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات هسته‌ای با ایران به عربستان می رود. نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. و معترضان به قتل یکی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین در مسکو تجمع کردند. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با پادشاه عربستان به ریاض می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا از سه‌شنبه با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه پیدا کند. دو طرف گفتند که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما اختلافات زیادی باقی مانده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. آسوشیتد پرس گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل یک بار دیگر تاکید کرده است که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفته است که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می‌رود. هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تجمع کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در نزدیکی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. ولادیمیر پوتین این قتل را با انگیزه ایجاد تنش در کشور خوانده و گفته است که دستور تحقیقات داده است. اما در ایران خبرگزاری ها گزارش دادند که تجمع شمار زیادی از معلمان در تهران و چند شهر در استان های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین در روز یکشنبه ادامه دارد. کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، معاون معترض، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت و افزایش فوق‌العاده شغل برای مشاغل همسط هستند و به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده هم اعتراض دارند. در ادامه یک گفتگو بشنویم. خبرگزاری ایرنا روز شنبه از قول شبکه تلویزیونی المیادین در بیروت از امضای یک توافق حمل و نقل هوایی بین ایران و دولت نوبنیاد حوثی‌های شیعه در یمن خبر داده. درباره همین توافق گفتگوی کیان معنوی رو بشنویم با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن.
اولا این قرارداد بین جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و یک مجموعه شورشی متمرد شورای امنیت این گروه رو به رسمیت نشناخته و دولت قانونی یمن رو همچنان مورد حمایت قرار داده. نماینده سازمان ملل آقای جمال بن عمر دائم در تماس با این دولت قانونی هست و اینه که ممکنه چند پرواز صورت بگیره ولی آینده‌ای نخواهد داشت. نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه مساله دولت‌های مجاور یمن و نه شرایط بین‌المللی. شاید ایالات متحده الان سکوت کرده به خاطر اینکه امیدوار حوثی ها با القاعده درگیر بشن، ولی آمریکا هم فراموش نمی‌کنه که شعار اول حوثی ها صادراتی از ایران است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، که این سومی رو اونا اضافه کردن.
آقای نوری‌زاده، از سوی دیگه گسترش روابط با ایران برای حوثی ها در بردارنده چه منافعی هست؟
ببینید، تنها متحدشون الان در عمل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنانه، پس مجبورن تکیه کنن رو جمهوری اسلامی، چون کشورهای حاشیه خلیج فارس همه دشمنشونن و کشورهای بزرگ جهان هم فقط روسیه است که یه مقدار ابراز تمایل نشون داده، ولی روسیه هم بالاخره التزامات بین المللیش رو رعایت میکنه، خودش هم جز پنج کشور صاحب حق وتو است. با این همه حوثی ها عملا فقط تکیه روی جمهوری اسلامی دارن و حزب الله لبنان.
آقای نوری‌زاده، منطقه یمن برای جمهوری اسلامی ایران از نظر استراتژیک چه اهمیتی داره و چرا جمهوری اسلامی تلاش میکنه این منطقه رو در ردیف متحدان خودش قرار بده؟
ببینید، کنترل باب المندب بسیار مسئله مهمی است. اونجا همیشه برای ایران مهم بوده و الان هم مهمه. ایران اگر راهی به باب المندب داشته باشه بدون نظارت بین‌المللی، یعنی دولتی در یمن باشه دوست و موافقش، به راحتی کشتی‌های ایرانی میتونن به دریای سرخ برن و بعد میتونن تهدیدی برای سعودی‌ها باشن. و از این نظر نگاه جمهوری اسلامی فقط به حوثی‌ها نیست. اونا معتقدن اگر حوثی‌ها مستقر بشن از یمن میتونن با شیعیان سعودی در ارتباط نزدیکتر باشن و عربستان رو به طور جدی مورد تهدید قرار بدن. اقداماتی هم که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم، ملاقات‌هایی که در ریاض شده، سفر آقای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و بعد از همه مهمتر سفر دوشنبه اردوغان به عربستان سعودی بعد از مدت‌ها برودت در روابط دو کشور، همه و همه نشان یک محورسازی جدید در منطقه است در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی داره ابعاد حضور خود و نفوذ خود رو گسترش میده به سرزمین‌های عربی و به ویژه در جزیره‌العرب.
کیان معنوی از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده گفتگو می‌کرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن. اما در همین زمینه سازمان هواپیمایی کشوری ایران با تکذیب امضای توافقنامه پروازهای مستقیم بین تهران و صنعا گفته تنها با یک پرواز به صنعا موافقت کرده. مدیر روابط عمومی هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر گفت که شرکت هواپیمایی ماهان درخواست یک پرواز به یمن را کرده بود که استثنا با آن موافقت شد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
تا دقایق دیگه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به رئیس هیئت رئیسه مجلس خبر داده. ایسنا گزارش داده که محمد رضا پور ابراهیمی گفته است ضعف عملکرد وزارت رفاه برای تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تاکیدات نمایندگان باعث شده که این بازنشستگان چند روزی در مقابل مجلس تجمع کنند و هنوز مشکل آنها حل نشده. به همین دلیل طرح استیضاح را به هیئت رئیسه دادند. نماینده کرمان نگفته است که این طرح با چند امضا تایید شده است. اما حالا که بحث مجلس هست، گزارشی بشنویم. علی مطهری نماینده مجلس گفته شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تسلیح شدن محمد خاتمی نداشته و اقدام فوق قضایی در این ارتباط خلاف قانون و عقل است. وحید پورستاد.
علی مطهری روز شنبه در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت پس از اینکه خبر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران توسط قوه قضاییه منتشر شد، از یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره پرسجو کرده، اما او گفته چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه‌ای نداشتند. به اعتقاد این نماینده مجلس، اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه خلاف قانون است و به تعبیر آقای مطهری چنین اقدامی باعث خفقان شده و برای نظام تبعات خوبی ندارد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ:
تنها مرجعی که حق صدور دستورهای قضایی رو داره اون هم بر اساس قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین کشور قوه قضاییه هست. توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و قوه قضاییه هم در رابطه با برخی از دستورهای قضایی نیاز بر اساس قانون عمل بکنه. در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام بگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افراد هم در یک زمان خاص رو بدن.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدت بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانیه محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه برای انقلاب، بقیه بقیه باقین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون نمیزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم، چرا عکس خائنین باید زده شود؟
چند ماه پیش هم جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. صدای جواد کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده است.
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی به حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن. ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصویب کردن برای خاتمی باید باشه. چرا میگن ممنوع البیان؟ من منظور مبنی البیان یعنی این که براش تو دانشگاه کنفرانس نذارن، همایش نذارن.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، فشار برخی از اصولگرایان را برای ممنوع تصویری محمد خاتمی ناشی از نگرانی و یک برنامه سیاسی میداند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره، از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه. ناشی از نگرانی هم هست، چون اصولگرایان امنیتی نظامی و دستگاه قضایی ثابت کردن از عمومی شدن مطالبه رفع هست و در واقع آزاد شدن آقای موسوی و کروبی نگرانند و سعی میکنن از ابتدا هر راهی رو به اون سمت مسدود کنن و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسیست، همونطور که مجمع مدرسین گفته، چون نگرانند از این که آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات سال آینده مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چند روز پیش مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ممنوع تصویری محمد خاتمی را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی خواند و اعلام کرد این اقدام قوه قضاییه واکنشی به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی و تأثیر او در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و همچنین جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده مجلس است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. با فریدرضا غریب همراه بشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر صدا و سیما را تهدید کرد در صورتی که حق پخش تلویزیونی را پرداخت نکند مانع از حضور دوربین ها در ورزشگاه ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صدا و سیما به یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کند که طبق این مصوبه پرداخت حق پخش تلویزیونی به فدراسیون فوتبال غیرقانونی است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به نظر صدا و سیما گفته اگر حق پخش تلویزیونی غیرقانونی است، پخش بازی‌های لیگ برتر هم از این به بعد غیرقانونی خواهد بود. فدراسیون فوتبال پیش از این هم در پی اختلاف با صدا و سیما بر سر حق پخش چند هفته از ورود دوربین‌ها به ورزشگاه‌ها جلوگیری کرده بود. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد سال 2015 طی روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال 94 در آمریکا به میزبانی شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود. بنابر اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد آمریکا با حضور 8 تیم از جمله ایران در دو گروه 4 تیمی برگزار می شود و آزادکاران ایرانی در گروه 2 در کنار تیمهای بلاروس، آذربایجان و ترکیه قرار دارند. در گروه اول هم کوبا، مغولستان، روسیه و آمریکای میزبان رقابت خواهند کرد. باشگاه اوساسونا به دلیل کسب نتایج ضعیف در فصل جاری مسابقات لیگ دست دوی اسپانیا، یان اوربان لهستانی سرمربی خود را از کار برکنار کرد. اوساسونا که جواد نکونام و کریم انصاری فرد دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار دارد، در جدول 22 تیمی لیگ دست دوی اسپانیا در رتبه 16 هم ایستاده. در فینال رقابت‌های تنیس 500 امتیازی دبی دیشب، راجر فدرر سوئیسی، مرد شماره 2 تنیس جهان، در دو ست 6-3 و 7-5 نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 1 جهان را شکست داد و برای هفتمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. در هفته 23 فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب در یک بازی مهم، بورسیا دورتموند در خانه با 3 گل شالکه را شکست داد. دورتموندی ها که تا 4 هفته پیش تیم قرنشین جدول بودند با کسب 4 پیروزی متوالی خود را به رتبه 10 رساندند. و در لالیگای اسپانیا دیشب در چارچوب هفته 25 بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل تیم فانوس به دست گرانادا به 1 قدمی رئال مادرید صدرنشین رسید. رئال مادرید امشب میزبان ویارئال است. در جدول در حال حاضر رئال با 60 و بارسا با 59 امتیاز اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ممنون که همراه ما بودید و بخش خبری رو دنبال کردید.